اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. برنامه حریم آرامش رو تقدیمتون میکنیم، برنامه برای زوجین عزیزمون که در هر سنی از زندگی مشترکشون تمایل دارن که رابطه زناشویی بهتری داشته باشن. اما آنچه که در این برنامه میخوایم تقدیمتون بکنیم در مورد چرخه جنسی هست. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که ایشون پزشکن و دکترای بهداشت باروری و همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام خدمت شما، ممنون از دعوتتون.
ممنون از اینکه همراه ما هستید خانم دکتر کشاورز عزیز. ما می‌خوایم در مورد چرخه جنسی صحبت بکنیم. برای ما بفرمایید که اصلاً چرخه جنسی چی هست و اصلاً لازمه زوجین ما تا یه حدودی بدونن که چه اتفاقی میفته تو رابطه‌شون و یک چرخه جنسی کامل چیه و اصولاً باید همه این مراحل شکل بگیره توی چرخه جنسی؟
چرخه پاسخ جنسی با اون شکلی که به صورت علمی ما میگیم و اون چیزی که بعد در تصویر در واقع ذهنی زوجین قرار بگیره، به گونه ای من حالا اینو میگم که برای افراد قابل درک باشه، بله باید یه درک ازش داشته باشن، این که بدن زن به چه شکل کار میکنه و بدن مرد به چه شکل کار میکنه و این چرخه پاسخ جنسی در زن و مرد یکسان نیست. ما 4 مرحله رو در یک چرخه پاسخ جنسی در نظر داریم: مرحله میل، برانگیختگی، اورگاسم و فرونشینی. در هر یک از این مراحل یک سری اتفاقاتی میفتن، یک سری فاکتورهایی باید وجود داشته باشن تا اینکه این چرخه به درستی پیش بره. مدلی که من الان دارم توضیح میدم یک مدلیه که به صورت خطی، به صورت قدم به قدم میگیم چطور در بدن پیش میره، اما یک مدل دورانی هم برای این چرخه متصور شدن دانشمندان که حالا در مورد اون هم صحبت میکنیم که اونم جالبه که زوجین ازش خبر داشته باشن. چرا باید بدونن؟ خیلی خوبه که افراد آناتومی بدن خودشون بشناسن، بدونن بدن خودشون چجوری کار میکنه و آیا اشکالی تو این زمینه داره یا نداره، بدن طرف مقابلشون چجوری کار میکنه و کجاها هست که باید حواسشون باشه که تقدم تأخرهایی در این چرخه در افراد، در زن و مرد وجود داره. حالا من سعی میکنم که از زنان شروع کنم و این چرخه رو بیایم نگاه بکنیم چه شکلی شروع میشه. در مرحله میل و برانگیختگی پس محرک هایی وجود دارن که فرد نسبت به اون محرک ها مغز تحریک میشه و حالا کد هایی در مغز شکل میگیره و باعث میشه که دستوراتی از مغز به سیستم تناسلی صادر میشه برای اینکه این برانگیختگی در واقع ایجاد بشه. پس میل افراد به رابطه تحت تاثیر هورمون هاشون هست، تحت تاثیر تجربیاتشون هست، تربیتشون هست، آنچه که در فرایند گذشته افراد وجود داشته و وقتی میان وارد رابطه جنسی بشن میلشون به این برمیگرده که در واقع به خصوص چه تجربه ای از قبل در واقع در مغز وجود داشته. مثلا من حالا یک تجربه منفی رو بخوام مثال بذارم، مثل مسائل سوء استفاده های جنسی یا مسائل خشونت هایی که خودش اصلا میتونه همینجا چرخه رو در واقع نگه داره، یعنی اصلا میلی شروع نشه. پس در واقع میل و برانگیختگی در زنها تحت تاثیر هورمون هاشون هست و کد هایی که در مغزشون شکل گرفته از یک محرک، یعنی محرک ها چه بویایی، بینایی، لامسه، شنوایی، همه اینها در مغز شروع میکنن به کد گذاری شدن. از بچگی در افراد این اتفاق میفته، یعنی یک بچه‌ای که تکامل جنسی شو داره طی میکنه داره مرتب مغزش کد گذاری میکنه، در سن نوجوانی مغز داره کد گذاری میکنه و به همین ترتیب. خب حالا الان فرد در واقع ازدواج کرده، میخواد وارد یک رابطه جنسی بشه، طبیعتاً این کدها دارن دوباره توسط مغز باز میشن. پس محرک‌ها و تفسیرشون همینجا در برانگیختگی نقششون رو نشون میدن. برانگیختگی وقتی در مغز ایجاد میشه که توسط همین فاکتورهای درونی که گفتیم هورمون‌ها و یه سری نوروترانسمیترهای توی مغز باید باشن، وجود داشته باشن اینها و یه سری در واقع فاکتورهای بیرونی که خود محرک و شکل محرک هستش، اینا تفسیر میشن. مغز دستور میده به اندام تناسلی به صورت پرخون شدن و در واقع تغییراتی که در سیستم تناسلی ایجاد میشه، برانگیختگی ایجاد میشه و بعد فرد وارد رابطه جنسی میشه و بعد به دنبال اون چی هست؟ اوج هیجانات و اورگاسم اتفاق میفته که به سیستم عصبی خیلی وابسته است. یعنی اینجا دیگه بعد سیستم عصبی درست کار بکنه تا یک اورگاسم اتفاق بیفته و بعد مرحله فرونشینیه، یعنی این چرخه دیگه داره به انتها نزدیک میشه. برای یک خانم شروع مجدد این چرخه نیاز به محرک مجددن داره، یعنی بعد محرک جنسی به حدی قوی باشه که بتونه مجددن وارد رابطه بشه. این در مردها یک مقداری متفاوت هست، یعنی مرحله فرونشینی و شروع مجدد رابطه در پاسخ جنسی خیلی مقدار در مردها متفاوته و حتی از نظر شیب چرخه پاسخ جنسی در مرحله میل و برانگیختگی زن و مرد خیلی با هم تفاوت دارن، که حالا اگر که ما بخوایم به چرخه پاسخ جنسی مردان هم ورود بکنیم میتونیم اونجا این تفاوت‌ها رو عنوان بکنیم.
خیلی ممنون. این صحبتی که شما کردید نشون میده که اگر دو طرف اطلاعاتی داشته باشن راجع به این مراحل مختلف یک چرخه پاسخ جنسی، بهتر میتونن همدیگر رو درک بکنن. و اینکه خانم و یه آقا در چه شرایطی، زن و شوهر به حال باید این انتظارات رو از هم داشته باشن، یا اینکه بهتر بتونن انتظارات خودشون رو در قالب یک رابطه مناسب برآورده بکنن و شاید پاسخی باشه برای مراجعینی که شکایت دارن از بیمیلی و عدم تمایل به داشتن رابطه زناشویی. خب یکی از مشکلاتی هم هست که این روزا داره در مورد از هم گسیختگی های خانوادگی بیشتر مطرح میشه. ما هم به همین دلیل بیشتر تاکید کردیم در رادیو سلامت که راجع به این مقوله صحبت بکنیم در برنامه حریم آرامش. در مورد روابط مناسب همسران در این برنامه ها بیشتر خواهید شنید از ما، اما دعوت میکنم شنونده یه بخشی باشید که اونجا هم لازمه ما از شیوه انتقال بیماری هایی که قابل انتقال از طریق جنسی هستن بیشتر بدونیم. دعوت میکنم شنونده و بیننده بخش بعدی باشید.
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی. ویروس HPV عامل ایجاد بیماری زگیل تناسلی است. زگیل تناسلی دارای انواع کم خطر یا پرخطر است و برخی از انواع آن در صورت عدم درمان به موقع می تواند به سرطان دهانه رحم تبدیل شود. اما ورود ویروس HPV به بدن لزوماً به معنی این نیست که فرد در معرض ابتلا به سرطان و یا انواع بیماری های دهانه رحم است. زگیل تناسلی نوع خوشخیم ویروس HPV است و حتی ممکن است در ناحیه دهان، مقعد و یا دست نیز ایجاد شود. بنابراین لازم است متخصصان به زوجهای جوان پیش از برقراری ارتباط جنسی این موضوع را یادآور شوند که تماس جنسی باید تنها از روش معمول باشد و روابط جنسی غیر معمول می تواند زوجین را با مشکلات پیچیده‌ای مواجه کند.
ادامه برنامه حریم آرامش رو پی میگیریم از رادیو سلامت و شما شنونده عزیز و بیننده عزیزی که از طریق سایت شبکه رادیو سلامت دارید ما رو پیگیری میکنید. مطالبی رو درباره چرخه پاسخ جنسی تقدیمتون میکنیم. خانم دکتر زهره کشاورز هم همراه ما هستن. خانم دکتر راجع به این مراحل صحبت کردید، البته داریم بیشتر در مورد خانم‌ها صحبت میکنیم، تاکیدتون روی عوامل مؤثر بر همون میل و برانگیختگی. معمولا باید این در یک رابطه بین همسران این چرخه کامل میشه، همیشه این اتفاق میفته، یا اینکه شکایات از این هست که نه ممکنه که اصلا این شرایط توی خانم به یک شکل کاملی اتفاق نیفته؟
سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه این چرخه یک چرخه‌ایه که ما مراحلشو گفتیم، در یک رابطه بله به طور کامل اتفاق میفته ولی همیشه ممکنه اتفاق نیفته. یعنی آیا در تمام روابط بین دو نفر یه خانم باید حتما به اورگاسم برسه؟ گاهی وقتا ممکنه که این اتفاق نیفته و این نباید محل تعارض و دعوا باشه، چون خیلی وقتا خانم‌ها ممکنه که در روابطی آغاز زودتر انزال بشه و اصلا خانم فرصت نکنه که به اورگاسم برسه. این در چندین روابط یک دفعه اتفاق بیفته اشکال نداره، ولی همینجا محل دعوا میشه. اما اگر این تکرار بشه خب اون وقت بله قابل بررسی هست. پس اینکه آیا افراد باید در یک در واقع رفتار جنسی هدف محور باشند یا فرایند محور باشند؟ هدف محور بودن یعنی اینکه فرد انتظار داره که حتما در یک رابطه جنسی هدف اصلیش دستیابی به اورگاسم باشه و حالا اگر به هر علتی در اون رابطه این اتفاق نیفته ایشون ناراضیه، یا اینکه نه فرایند محور باشه، یعنی از شروع در واقع رفتار جنسی وقتی در یک رابطه جنسی بین دو نفر فرد نگاهش فرایند محوری باشه، یعنی در کل مسیر هم سعی کنه که راضی باشه از این رابطه و مشارکت هم داشته باشه. البته پس در واقع درسته که این چرخه رو به این شکل توضیح میدیم و میگیم که باید به این ترتیب اتفاق بیفتن، ولی ممکنه که گاهی وقتا شرایطی باشه که حالا به خصوص تو پدیده اورگاسم دارم تاکید میذارم، به خاطر اینکه خیلی وقتا من میبینم روابطشون اورگاسم محوره یا حتی تابوهایی تو ذهنشون دارن که باید همزمان به اورگاسم برسیم، که اصلا توی چرخه پاسخ جنسی یک باور اشتباهه که بعضی وقتا مراجعین میگن که خانم دکتر اونایی که با هم به اورگاسم میرسن یعنی که عشق بیشتری به هم دیگه داشتن، اصلا هیچ ربطی نداره، یعنی یک باور اشتباهیه، یا ناباروریم به خاطر اینکه ما با هم به اورگاسم نمیرسیم، یعنی اینا باورایی هن که هیچ ربطی ندارن، زمینه علمی هم ندارن ولی تو باور جامعه گاهی وقتا وجود داره در افراد. اینه که این چرخه به این شکل بله هر جاش که دوچار آسیب بشه خودشو با مشکل و بعد با اختلال نشون میده، ولی اگر تکرار بشه بعد تو معیارهای تشخیصی ما بیاد قرار بگیره.
این واقعا براش یادداشت میذارین شما متخصصین این حوزه، یا اینکه نه بستگی داره به رضایت طرفین، یه فردی هدف محور هست یه فردی فرایند محوره، یعنی براش اون کیفیت شروع اون رابطه و ادامهش حالا به هر شکل اگرم بخواد به اورگاسم برسه یا نرسه براش تفاوتی نمیکنه، یا اینکه نه حتما باید به هر حال از چند رابطه که با همسرش داره یکیش به این شرایط برسه و کامل بشه این چرخه. اینا بستگی به فرد داره یا شما براش تعیین کننده هایی دارید؟
طبیعتاً وقتی که این چرخه کامل پیش بره رضایت ایجاد میشه، یعنی هر زمانی که این چرخه ها میشکنن از یک نقطه ای و تکرار شونده دچار مشکل میشن، فرد به دنبالش دچار نارضایتی جنسی میشه. یعنی اگه من بخوام مثالشو بزنم، خانمی که برانگیختگی خوبی نداشته باشه، یعنی در شروع رابطه بدن خشکه و درد رو داره تحمل میکنه، ممکنه که در اون ادامه رابطه به اورگاسم هم برسه، ولی تجربه ذهنی که از رابطه داره تجربه خوشایندی به صورت تکرار شونده براش نیست، که این در واقع برمیگرده به نوع دیگه ای از نگاه ما به چرخه پاسخ جنسی، به خصوص در زنها، که اینو از این حالت خطی چهار مرحله ای در میاریم. در واقع یک نگاه دیگه ای که به صورت علمی به این مسئله وجود داره اینه که وقتی که ما میگیم میل و برانگیختگی، در چرخه های قدیمی تری که از نظر علمی مطرح شد میگفتن یه نفر میل داره، بعد برانگیخته میشه و بعد وارد اورگاسم میشه به این ترتیب. الان صحبت از این که نه، میل همیشه نباید قبل از برانگیختگی باشه. خیلی وقت فرد از قبل نسبت به محرک باید برانگیخته شده باشه. پس در واقع یه قدم علم جدید داره میاد متفاوت‌تر برخورد میکنه و این تو زنها بیشتره. منظور حرف من چیه؟ یعنی اینکه الان نقش محرک ها پررنگ‌تر میشن در رابطه. یعنی افرادی که محرک های یکسان، یک شکل، یک فرم و فارغ از هر گونه تنوعی در رابطهشون دارن، طبیعتاً برانگیختگی به مرور زمان کمتر و کمتر میشه و بعد خودش رو بله با بی‌میلی نشون میده. پس مغز وقتی نسبت به محرکی برانگیخته میشه، میل داره که اون کار رو انجام بده، وارد رابطه میشه و بعد پیامد رابطه براش چیه؟ مثلا حس خوشایند، حس صمیمیت، حس عشق، و این پیامد مثبت داره. پس مغز دوباره با همون محرک دوباره دوست داره این چرخه رو تکرار بکنه. ولی فرض کنید الان خانومیه که مثلا تو سن قبل یائسگیه، یا یه خانمیه که در دوران پیش از عادت ماهیانش با افت هورمونی مواجه هست و الان داره وارد رابطه جنسی میشه، هورمون ها کم شدن، اون برانگیختگی به اون شکل درش وجود نداره و در هر بار رابطه داره درد رو تجربه میکنه. پس پیامد این رفتار براش تجربه ناخوشاینده. این طبیعتا یه جایی از چرخه میشکنه و خودش رو با بیمیلی نشون میده. بحث مسائل شنیداری، خانم ها بسیار مغزشون شنیداریه. من تو برنامه‌های قبلی هم همیشه صحبت کردم که چطور ممکنه که خانومی اعتماد به نفسش رو بگیریم، بهش سرکوفت بزنیم، سرزنشش کنیم، عادت قدردانی و تشکر نداشته باشیم، اصلا نبینیمش در زندگی و توقع داشته باشیم که با همون محرک‌های قبل مثل دوران نامزدی برانگیختگی ایجاد بشه. همینجاست که محل بسیار از مشکلات و اتفاقهای بد در خانواده هست. وقتی شما عادت تعریف کردن، عادت قدردانی کردن، عادت تمجید کردن رو نداشته باشین، به عنوان یک مرد در برابر یک خانم، برای خانم هم نسبت به آقا هست، حالا ما چون نماد زن رو صحبت میکنیم، من از این مردارم میگم.
بله.
و طبیعتا میتونه در واقع دروازه ورود اتفاقهای بد مثل رفتارهای فرازنشویی باشه. پس برای اینکه بخوان پیشگیری بکنن از این مسائل، باید که فکر نکنن که فقط دوران نامزدی هستش که باید گل بگیم و گل بشنویم و خوش باشیم. این باید همطور در رفتار زوجین استمرار داشته باشه و همطور محرکا، تاکید ما رو محرکای شنیداری برای خانم‌ها بیشتره. خانم‌ها مغزشون با شنیدن بیشتر تحریک میشه. و خب همطور که گفتم بله، این چرخه پاسخ جنسی شاید به صورت در واقع مرحله‌ای که ما میگیم خیلی حالت کلیشه و پشت سر هم داشته باشه، ولی در روابط کاملا ملموسه برای افراد که به همین ترتیب پیش میره و هر جایی که دوچار مشکل میشن، بله، با خودش نارضایتی از رابطه رو داره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. چقدر جا داره ما راجع به این مسئله صحبت بکنیم. همین بحث چرخه جنسی که خب مقدمه ای هست برای اینکه ما بتونیم در ادامه شناختی که زوجین از این چرخه پیدا میکنن و چرخه پاسخ جنسی بریم برسیم به مشکلات شایعی که دارن الان باش مواجه هستن تو جامعه ایرانی. اما خالی از لطف نیست اگر در ادامه برنامه بخشی رو بشنویم که تجربه های مشاورین و متخصصین هست و اون فضایی که افراد مشکلاتشون رو مطرح میکنن. ضمن اینکه ما تمایلمون این هست که شما بشناسید فضای تخصصی رو که باید مراجعه بکنید و منابع معتبری رو که باید ازش اطلاعات کسب بکنید تا کمک به حل مشکلتون بشه، نه اینکه مشکل شما رو پیچیده تر بکنه. در ادامه بخشی رو تقدیمتون میکنیم که شنیدنی است.
یادداشت‌های روزانه. آقای میانسال با چهره غمگین و افسرده وارد اتاقم شد. از چهرهش می‌شد فهمید که حال خوبی نداره. علاوه بر مشکلی که به خاطرش به مطب من اومده، احتمالا مشکل جسمی هم داره. حدسم کاملا درست بود و اتفاقا از مشکل جسمی که داشت شروع کرد به حرف زدن. به هم گفت سابقه طولانی مصرف سیگار داشته و همین موضوع باعث شده به یه بیماری قلبی مبتلا بشه. تا اینجای حرفاش مشکلی نبود و تعجب کردم که شاید با تخصص من آشنا نیست و احتمالا اشتباه اومده باشه. اما بعد از اینکه توضیحاتش در مورد بیماری قلبیش تموم شد، سرش رو انداخت پایین و از مشکل اصلیش گفت. به دلیل داروهایی که بعد از ابتلا به بیماری قلبی ناچار بود استفاده کنه، دچار اختلال نعوذ شده بود و همسرش نمیتونست با این قضیه کنار بیاد. مرد برای اینکه بتونه انتظارات همسرش رو برآورده کنه، از منابع ناشناس و غیر مجاز یه سری داروهایی رو تهیه کرده بود که بتونه این مشکل رو حل کنه. داروهایی که براش خطرناک بود و میتونست عوارض جبران ناپذیری رو براش به همراه داشته باشه. بهش گفتم به هیچ وجه از اون داروها استفاده نکنه و ازش خواستم دفعه بعد حتما با همسرش به کلینیک بیاد. متاسفانه یکی از مسائلی که باعث بروز این مشکلات و این اختلافات میشه، نداشتن درک کامل و درک متقابل زوجین از شرایط جدیدیه که براشون به وجود میاد. گاهی با افزایش سن و گاهی با بروز بیماری، یکی از طرفین نمیتونه مثل قبل پاسخگوی نیازهای طرف مقابل باشه و متاسفانه زوجین به جای اینکه با یه درک مشترک زندگی جنسیشون رو بر مبنای اون چیزی که در شرایط فعلی قرار دارن مدیریت کنن، وارد یه سری چالش‌های انتقام‌جویانه میشن و خودشون رو در معرض آسیب‌های بیشتری قرار میدن.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه برنامه حریم آرامش رو پی میگیریم و بخش نهایی رو تقدیمتون میکنیم. این بخش بخشی که خیلی بر ما اهمیت داره به این دلیل که شما پرسشاتون رو مطرح کردید. من پیامکایی رو که جستجو کردیم و انتخاب کردیم خدمتون بگم با پی شماره 0905-95-57 از این شنونده پرسش رو مطرح کردم. پیامک های دیگری رو هم داریم. اجازه بدید که جمع‌بندی رو از زبان خانم دکتر کشاورز بشنویم، بعد من محتوای این پیامک ها رو مطرح میکنم ببینم چه تعداد رو میرسیم و پاسخ بدیم. خانم دکتر بفرمایید، حالا جمع‌بندی که دارید، همین صحبتی که راجع به چرخه پاسخ جنسی شد و تاکیدتون واقعا به من توصیه چی هست؟
مدل پاسخ جنسی توی زنها و مردها شاید از نظر 4 مرحله ظاهرا یکی باشه، ولی شکل در واقع پیشرفت رفتش در بدن، مدل برانگیختگی در زنهای مقدار کنتر از مرد هاست. یعنی یه آقا سریعتر برانگیخته میشه نسبت به خانوم. همینجا یکی از مسائلی که در رابطه بین دو نفر پیش میاد اینه که آقا برانگیخته است، آمادگی رابطه داره، ولی خانوم هنوز برانگیختگی کامل رو نداره. برای همین در شروع رابطه ممکنه که خودشو با درد و خشکی نشون بده. توصیه هایی که لازم هست اینه که وقتی چرخه پاسخ جنسی همدیگر رو بشناسن، میتونن مهارت‌هایی داشته باشن که به همدیگه کمک بکنن برای اینکه بتونه این چرخه‌ها به همدیگه نزدیک بشه و بتونن تعامل بهتری داشته باشن. مسئله دیگه اینه که این چرخه‌ها کارکردهای جنسی افراد هستن، یعنی که این کارکردها آیا حالا با رضایت جنسی باید حتما تعداد کارکرد با رضایت یکی باشه؟ نه، اینطور نیست. پس در افراد هر زوجی به فراخور حال خودش مدل خودش رو داره، در واقع مدل رابطه جنسی هستش که بهش میگیم مدل رابطه به اندازه کافی خوب، یعنی برای دو نفر اون چیزی که بین اون دو نفر باعث رضایت میشه و خوشحالن و درش راحت هستن مدل طبیعی و خوب اون دو نفره. دنبال این نباشن که مقایسه بکنن که چرا دیگری اینطور، چرا در فلان جا اینجور، چرا خوندیم که این تعداد، این زمان، این شکل. اینا چیزهایی هستش که به عنوان استانداردهاشون نباید در نظر بگیرن. اگر دو نفر در رابطه بین همدیگه رضایت دارن و احساس میکنن که بعد از رابطه اون حس سبکی، خوشحالی، صمیمیت زناشویی وجود داره، یعنی رابطه اونها داره درست پیش میره.
خیلی ممنون از توضیحات شما. بریم سراغ پیامکامون. من اعلام بکنم که پیامکایی که ما به حال پیگیری کردیم 0905 پیش شماره، 4 شماره آخر 95-57 و همینطور 0917 4 شماره آخر 0344 و 0933 4 شماره آخر 4227. این آخرین شماره که اعلام کردم که پرسیدن، یه دختر 6 ساله‌ای دارم که روزانه شاید 20 بار میگه ماما منو ببوس، دلیلش چی میتونه باشه؟ ما پاسخ این پرسش رو دریافت کردیم و در صفحه برنامه به نشانی حریم نقطه آرامش در فضای مجازی میتونید پاسخ رو دریافت بکنید. اما بریم، انتخاب کردیم یکی از پیامک‌ها رو که این هفته پاسخ بدیم. یک شنونده عزیزی از کازرون 0917 4 شماره آخر 0344 راجب ابتلا به ویروس HIV پرسیدن که آیا علامت داره یا خیر و وقتی که تبدیل به بیماری ایدز میشه علائم چه هست؟
خب در ابتدا که فرد مبتلا میشه به HIV و ویروس وارد بدن میشه، ممکن اصلا بدون علامت باشه، یعنی سالها فرد ممکن علائم خاصی نداشته باشه. در ابتدای ورود ویروس علائم شبیه به آنفولانزا در فرد پیش میاد، یعنی انقدر این علائم شبیه یک آنفولانزا هست، مثل آبریزش بینی، مثل تب ساده، مثل بدن درد، که فرد شاید اصلا ندونه. خب اگر افراد رفتارهای جنسی پرخطر داشته باشن، این روابطی داشته باشن که محافظت نشده هستش، خب این ریسک ابتلا درشون وجود داره، یا معتادین تزریقیمون که از سالن مشترک استفاده بکنن. پس اگر فرد خودش این ریس فاکتورا رو داره، یعنی میدونه که ممکنه بالاخره این اتفاق براش افتاده باشه، طبیعتاً بعد این مقدار گوش به زنگ‌تر باشه نسبت به این مسئله، چون ممکنه سالها این ویروس در بدن بدون علامت زندگی کنه ولی آرام آرام داره سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه، یعنی سلول‌های رو داره نابود میکنه که دفاع بدن رو به عهده دارن. به خاطر همین در مسیر بیماری تقریباً بین 5 سال بعد از گذشت بیماری، البته این توی افراد متفاوته نسبت به پاسخ‌دهی سیستم ایمنیشون، ممکنه مثلا 3 سال بعد از ورود ویروس، ممکنه 5 سال، حتی در بعضی از بیماران بعد 7 سال دیگه وارد مرحله ایدز میشه که دیگه اونجا علائم کاملا نقص ایمنی اکتسابیه، یعنی سطح سیستم ایمنی به حدی افت پیدا کرده که حالا خودش رو با عفونت‌های فرصت طلب نشون میده، عفونت‌های قارچی فرصت طلب، سایر عفونت‌هایی که نادرتر هستن، بیماری‌هایی که نادرتر هستن ولی بیماری‌های عفونی هستن که در این افراد خیلی سریع‌تر دیده میشن، بعضی سرطان‌های پوست حتی در این افراد دیده میشن و حالا در نهایت لاغری مفرط، مشکلاتی که تو سیستم گوارشی پیش میاد. و در واقع ایدز در واقع ترکیبی از عفونت‌های فرصت طلبی هست که به خاطر نقص سیستم ایمنی وارد بدن فردی میشن که ویروس HIV سالها سیستم ایمنیش رو در واقع تضعیف کرده. مثلا الان یک چیز خوبی که وجود داره اینه که اولا تو غربالگری‌ها وقتی فرد بیماریابی میشه، یعنی افراد خیلی مهمه که اگر نگران هستن به راحتی برن، هم به صورت رپید تست، تست‌های سریع وجود داره، همین که در آزمایشگاه‌ها کنترل میشن، حتی میتونن به مرکزی مراجعه بکنن که به صورت بینام آزمایش بشن، مورد مشاوره قرار بگیرن و درمان ها سریع براشون شروع میشه. الان بیماران HIV نسبت به سالهای پیش شرایطشون خیلی متفاوت شده و به خاطر پیشرفتایی که حاصل شده و با داروها این بیماری به راحتی کنترل داره میشه. اینکه اون تابویی که نسبت به بیماری مثلا 20 سال پیش در کشور وجود داشت الان به این شکل وجود نداره. حتی ما بیماران HIV مثبت و ایدز داریم که صاحب فرزند هستن و تکنیک هایی وجود داره که میتونه فرزند اونها عاری از بیماری ایدز باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر، تست سری فرصت زمانی داره برای انجام
اینا؟ میتونن در واقع زمانی که فرد به هر حال ممکنه فرد شک داره نسبت به خودش، بله، اصلا با من غربالگری بره تست رو انجام بده. حالا اگر فردی هستش که در واقع میخواد مطمئن تر باشه، چون یک پنجره‌ای وجود داره برای تشخیص ویروس، هم آزمایش تست خون انجام میشه که اونجا تست الایزا اصطلاحا بهش میگیم و تکنیک وسترن بلات، اینا در واقع تکنیک‌های آزمایشگاهی هستن که دقت بالایی دارن،
بله،
و اگر که شک بالینی وجود داشته باشه دوباره 3 ماه بعد این تستا تکرار میشه برای فرد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. به هر حال بدونین که ما کلینیک بیماری رفتاری داریم، بله، زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه ها. اگر تردیدی نسبت به در مخاطره بودن دارین، رفتار پرخطری مطرح بوده مثل استفاده از سرنگ آلوده یا رابطه پرخطر مراجعه بکنید به این کلینیک‌ها. اونا راه این غربالگری و تشخیص و مشاوره و کاملا براتون بازه، به شکل کاملا محرمانه. فرصت رو از دست ندید. هر چقدر زودتر تشخیص گذاشته بشه، کنترل ویروس سریع‌تر میتونه اتفاق بیفته و نتیجه بخشیش بیشتر خواهد بود. به پایان این برنامه رسیدیم و خانم دکتر خیلی سپاسگزارم برای حضورتون، بسیار ارزشمندتون و ما میدونیم که منو به معتبر افراد موثق در مورد مشاوره جنسی فعلا در دامه ما تعدادشون زیاد نیست، بنابراین دقت نظر باید داشته باشن زوجین عزیز.